أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. توفیق نیست به حمد الله خدمت بزرگواران برادران و خواهران گرانقدر. آیات مبارکه سوره یاسین را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 61 و آیات بعد از آن که در استمرار مباحث گذشته بازگو میشود. در آیه پیشین گفتیم که خطاب بسیار جدی رو حضرت حق به بنی آدم مطرح می کند، فرزندان آدم. مضمون خطاب این بود که الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. آیا بنی آدم ما با شما عهد نکردیم که اطاعت شیطان نکنید؟ آیا دیگه کاملا دیروز توضیح داده شد. فقط ربط سخن و ارتباط مطلب رو با بحث الان بازگو میکنم. گفتیم مراد از این عهدی که در اینجا خداوند بازگو میکند، عهد و پیمان مانند اون چه بین انسان هاست نیست. اون قصه دیگری دارد در قرآن. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راؤون. شأن یک انسان مؤمن موجه آن است که شرافت ایمانی خودش را در تعهدات اجتماعی خود نشان دهد. این شأن مؤمن است. اگر کسی میخواهد از اون گروهی باشد که قد افلح المؤمنون، یکی از شروط الزامی پایداری پایبست به تعهدات و پیمانها بودن، رائی باشد، یعنی 100% مراقب پیمان و تعهدی باشد که با دیگران با خلق و خالق می‌بندد. اما این آیه شریفه گفتیم قصه دیگری دارد. مراد از عهد در اینجا پیمانی است که از سوی مقام منی فرمانی است و توصیه است که از سوی مقام والا و رفیعی نسبت به دیگران صادر می شود. توضیح دادیم ولی عهد رو گفتیم و تمام خصوصیات این قسمت بازگو شد. خداوند خواسته هایی از بندگان خیش و بنی آدم دارد که اینها عهد خدا با ماست. چگونه این عهد به ما منتقل شده است؟ از دو مسیر. یک، لطیفه ربانی درونی که خدا در جان همه انسان ها قرار داده است، عقل و خرد، عاملی است برای نشان دادن این فرامین و خواسته های الهی در وجود ما انسان ها. اگر انبیا و اولیا هم نمی بودند، بخش از خواسته های الهی با عقل سلیم آدمیان منتقل شده بود. این یه بخش. بخش دوم اشاره کردیم آن است که با وحی و تنزیل بر پیامبران الهی نازل می شود. نخبگان بشری 124,000 انسان وارسته و اوصیانشون این کانال دوم رسیدن این خواسته ها و توصیه های خداوند به بنی آدمند. پس راه مطمئن و طریق جدی و حجت تمام است. از مجموعه این عهدی که خداوند مطرح می کند، یه جمله در اینجا بازگو شد و اون این بود که بنی آدم عبادت شیطان نکنیم. گفتیم در اینجا عبادت به معنای اطاعت است، فرمان برداری است، همکاری است. و در مورد شیطان هم دیگه بنا شد خیلی نیستیم در اینجا و رجیم از بحث، اما همین مقدار من این جمله رو اضافه می کنم. در اون چه دیروز گفته شد که استهزار دارید ما در قرآن یه ابلیس داریم و یه شیطان. ابلیس شخص است، علم، فرد. ریشه این کلمه هم عربی نیست، دیابلوس یونانی است، به معنای موجود سرخورده، مایوس، نومید. ابلیس در تقابل با آدم قرار دارد، همان گونه که آدم، آدم اسم شخص است، یه فرد است. آدم، ابلیس هم یه فرد است. هیچ کس آدم نیست، همه ما بنی آدمیم، هیچ کدام از ما آدم نیستیم، ما یه آدم بیش نداریم. اون که مقابل آدم قرار دارد ابلیس است. به آدم و فرزندان او، دودمان او، انسان گفته می شود. به ابلیس و دودمان او، شیطان و شیاطین گفته می شود. پس این نکته روشن باشه. و اشاره کردم خدمت عزیزان که اساساً ضرورت خط شیطان در وجود و آفرینش الزامی است. فواید این خط برای انسان‌ها خیلی است. محک و عیاری است برای رو شدن اندرون آدمیان. طاعت و معصیت با این خط برای انسان‌ها روشن می‌شود، بدون اینکه این اشتباه ذهنی باشد. ابلیس به تقاضای خیش خود رو کاندیده چنین منصب و موقعیتی کرد. خود ابلیس خواست که این رسالت رو به دوش بکشد و انذرنی الی یوم یبعثون. خداوند گفت انک من المنذرین. بعد از اینکه اشتباه و خطای اون مشخص شد، گردن کشی کرد مقابل خداوند، حاضر نشد تواضع کند، کرنش کند، پوزش بخواهد. تفاوت ابلیس با آدم همین بود. این میراث بزرگ پدر ما بر ما، ما را نجات میدهد که هنگامی که آدم از او اگر خطایی رفت، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. این میراث بزرگ رو برای ما گذارد که ما هم اگر هرگاه لغزیدیم، در انتظار تولدی دوباره باشیم و راه رجوع به سوی خداوند رو بیابیم. اما ابلیس این فرصت رو به خود و پیروانش نداد و به دودمان خودش این فرصت رو نداد، استمرار بر خط خطا و اشتباه خویش کرد. اگر فرض رو بر این بگیرید که ابلیس چنین کاری رو نمی کرد، مسلم این خط در وجود به شکل دیگری قرار داده می شد. پس بنابراین ابلیس مجبور به شیطان شدن نبود، خود مسیرش رو انتخاب کرد. اما اصل وجود شیطان از ضروریات آفرینش و خلقت الهی است و اگر شیطان نمی بود، آفرینش چیزهایی کم می داشت. این مسلم در جای خود در علم کلام روشن است. و اشاره کردیم که نقشی که شیطان در وجود دارد مانند قوه وهم در جان ما آدمیان است، همونطور که عقل سرآمد قوای درونی انسانی است و به وسیله عقل است که انسان العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. به وسیله عقل است که ما تمیز می دهیم، تشخیص می دهیم، حرکت به سوی خیر می کنیم، استنتاج، استدراک و دستاوردهای عقلی است که ما را از بقیه موجودات و حیوانات متمایز می کند. اما یه نیرو در وجود ماست به نام وهم که آن به آن این وهم در حال خدشه کردن و ضربه زدن به دستاوردها و پیامهای عقلانی است، هی تضعیف می کند پیام های عقل را و استفاده های عقلی رو در وجود ما. اگر عقل ما را به سالم زیستن، اگر عقل ما را به خوشبینی، به حس پاکی درونی دعوت می کند، وهم خدشه بر این دستاوردها می کند. به نوعی این نتایج رو زیر سوال می برد تا اونجا که به خواسته خویش برسد. چنین حالتی رو شما در عالم کبیر، در تقابل با این عالم صغیر، در تقابل خط اله و شیطان میبینید. یعنی هر طرحی که خدا برای سعادت و نیکبختی به بندگان خیش میدهد، شیطان طرح خاصی نداره، میاد اون طرح را خونسا میکند، خدشه در اون وارد میکند و تشکیک در دستاوردهای پیامبران الهی ایجاد میکند. در اینجا خداوند سبحان فرمود که اطاعت شیطان نکنید. شیطان دوست شما آدمیان نیست، عدو مبین است. دشمنی خودش رو با شما آشکار می کند و شما رو واقعا از مسیر سعادت و نیکبختی خودتون دور می کند و فارغ می کند فرزندان آدم. این پایان مطالب دیروز. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و در ادامه این عهد و توصیه هایی که خدا به شما می کند، این توصیه مهم است که من پروردگارتان را عبادت کنید. به همان دلیل و با همان توجیهی که در آیه پیشین عبادت به معنای اطاعت بود، در اینجا هم همین معنا رو دارد. و دیروز اشاره کردم به عزیزان، عبادت چیزی است، روح و جان عبادت و بندگی اطاعت خداوند است. در اینجا هم می‌فرماید و اطاعت من بکنید. گاه عبادت به معنای این حرکات ظاهری است که می‌بینیم، نمازی است، حجی است، روزه است، امثال این مطالب. اما اطاعت وقتی در وجود انسان می آید، جوهر عبودیت و بندگی متولد می شه. وقتی که در قرآن نگاه می کنید، خداوند می خواهد انسانهای شایسته و ممتاز خودش رو توصیف کند، از اینها تمجیدی به عمل بیاورد. نعم العبد انه عباب، این عبد خوبی بود. انه من عبادنا، ابراهیم از عباد ماست، موسی از عباد ماست، عیسی از عباد ماست. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وقتی میخواد پیغمبر مکرم اسلام به معراج برود، با مقام عبد به معراج میره. این مقام عبادت نیست، این عبودیت به معنای فرمان برداری محض، آزادی از هر فرمانی غیر فرمان خداوند است، آزادی از هر مولایی و فرماندهی غیر از مولویت حضرت باری تعالی است. این مقام عبودیت است که فراتر از مقام عبادت است. و توصیه من به شما بندگانم این است که وان اعبدونی، من رو عبادت کنید، اطاعت من کنید، که هازا صراط مستقیم، کوتاه‌ترین فاصله‌ای که بین دو نقطه میتوانید از هزاران و میلیون ها خطی که میتوانید ترسیم کنید، خط مستقیم است. کم هزینه ترین، امن ترین و مطمئن ترین راه، صراط مستقیم، یعنی اون راهی که انسان را به تمام خواسته ها و اهدافی که در وجود او حضرت باری تعالی قرار داده است به سلامت میرساند. و اون راه نیست مگر همین که پروردگار اشاره می کند، راه بندگی است، راه فرمانبرداری از او. لا، نه بزرگ به غیر خدا گفتن، به نفس، به نفس که می تواند نماینده شیطان در وجود ما باشد. به غیر خداوند، توانید، طاغوت چها، قدرتمندان، بتان، خدایگان، به تمام اینها نگفتن لا اله الا الله. این تحقق واقعی عبودیت به صراط مستقیم الالله هست. فرمود و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. از این قسمت آیه که عمده بحث من رو تشکیل میدهد این نوبت، حضرت باری تعالی نکته بسیار آموزنده ای رو برای ما انسان ها بازگو میکند که درس بسیار مهمی است از مجموعه این دو خطابی که تا اینجا دیدیم. ولقد ازل منكم جبلا كثيرا افلن تكونوا تعقلون. آدمیان، متاسفانه این شیطان در مسیر کار خیش کم توفیق نبوده است، موفق شده است و جماعت بسیاری رو در میان شما انسان ها به اذلال کشیده است. اذلال یعنی از همان صراط مستقیم به در آوردن و خارج کردن. این شیطان موفق شده از خیلی ها را از این صراط مستقیم خارج کند. حالا شیطان دو گونه اذلال دارد، یه اذلال کامل و مطلق، یه اذلال نسبی. یعنی عده‌ای رو توانسته از شیطان 100% از مسیر و صراط مستقیم خارج و در مسیر معکوس و وارونه اون قرار دهد. یعنی اینها رو کاملا از خداوند بریده است، جداشون کرده است، هیچ دخل و ارتباطی بین اینها و خداوند ایجاد نکرده است، که ناسپاسان و کافرانی بودند که به غیر خدا توجه کردند. این یک گروه هم در طول تاریخ، اینها کسانی بودند که در قبال شیطان مقاومت چندانی نداشتند، زود تسلیم شدند، وجودشون رو در اختیار شیطان قرار دادند و پایان شومشون این چنین بود. این شرک اکبر است، کفر اکبر است. این یک گروه و جماعت. اما گروه و جماعت دیگری در طول تاریخ بودند که اینها به شکل نسبی شیطان بر اینها موفق شد. یعنی نتوانست اینها رو کاملا از خداوند جدا کند، اما در این حال یه شرک اصغری تو وجود اینها آورد، یه کفر اصغری آورد، اینها رو کاملا بیگانه‌شون نکرد. اینها یه تعلقاتی داشتن که نبریدند از خدا به شکل کامل، اما گاهی در کنار خدا چیزهای دیگری رو قرار دادند، گاهی در کنار طاعت و پذیرش خدا طاعت دیگری رو هم پذیرفتند. فتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. یه چیزهایی رو از خدا گرفتن، یه چیزهایی رو از هوا گرفتن، یه چیزهایی رو از دنیا گرفتن، یه چیزهایی رو از طاغوت‌ها گرفتن و یه ترکیبی در وجود اینها دیده شد. شیطان نسبت به اینها توفیق نسبی داشت، اذلال نسبی در حق اینها ایجاد کرد. اما اصل و جان مطلب اینجاست که استدعا میکنم التفات ویژه بفرمایید. خداوند سبحان وقتی میفهمد ولقد ازل منکم، سریعا علت این تأثیر پذیری از شیطان رو مطرح میکند. جبلا کثیرا، شیطان در مورد کسانی موفق شد که اینها جبل بودند. جبل ابتداعا به معنای گروه و به معنای جماعت است، فرقه به معنای جماعت است، جمله به معنای جماعت است، طائفه به معنای جماعت است. اما اینجا قرآن چیز دیگری رو مطرح میکنه، جبل. کلمه جبل اگر دقت کنید ریشه اون از کلمه جبل میآید. جبل یعنی کوه. چه ویژگی در کوه وجود دارد که اگر این ویژگی در انسانی باشد بدانید که در مسیر اذلال شیطان قرار میگیرد؟ خیلی این آیه آموزنده است. دو ویژگی عمده در کوه دیده می شود عزیزان. یک، کوه نمادی است برای سختی و تسلب و نفوذ ناپذیری. می نجنبم که کوه الوندم. اساسا کوه نمادی است برای عدم تحرک، تکان نخوردن، تهجر، ثابت بودن و نفوذ ناپذیری. میبینید کوه ها کمترین فرسایش رو در روی زمین دارن، سطح ها، فلات ها، غیره، اینها ها فرسایشون زیادتر است، اما این کوه ها رو نگاه میکنید با چه صلابتی ایستادن محکم. دومین ویژگی که در کوه وجود دارد سرافرازی، گردن کشی و تکبر است. اصلا کوه نماد تکبر به طور کلی، نماد بلندی و تکبر است. ای دیو سپید پای در بند، به تعبیر مرحوم ملک الشعرای بهار، ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند. این قله گیتی بالاخره سرفرازی، سربلندی. پس دو ویژگی کوه صفتی ایجاد می کند، یک عدم نفوذ، تهجر، تسلب، نفوذ ناپذیری، دوم کبر، تکبر. جبل به جماعتی میگویند که این دو ویژگی در وجودشون دیده میشود. تمام شد مطلب. یعنی خداوند سبحان جان قضیه رو با شکافتن یک کلمه اگر بهش برسیم به ما گفت. چه کسانی را شیطان میتواند اذلال کند؟ ولقد عزمنا منکم جبلن، کسانی که این دو ویژگی رو دارند عزیزان، انسانهایی که در وجودشون تکبر و گردن کشی وجود دارد، اینها خواسته یا ناخواسته طعمه شیطانند. شیطان امروز و فردا دام خودش رو پیش پای اینها نهاده است و اینها در چنبره قدرت شیطان اسیرند و شیطان دومی خواهند شد. خود اینها متکبرین، اولین طعمه های شیطانن. چون بعد اخلاقی داره قضیه عرض میکنم، این تکبری که میگیم به فرعون ذهنمون نرود، نه که بگه انا ربکم الاعلا. میدانیم تکبر فرد اعلای اون در قبال خداوند است و این خیلی زشته، خیلی پسته که یه موجود ضعیف ناتوانی که تمام وجود او در قبضه قدرت الهی است بخواهد در قبال پروردگارشیش دم از انانیت بزند و داد تکبر ساز کند. این دیگه بدترین نوع تکبر است. این همان است که ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. این دیگه در اوج نهایت ذلت است که خداوند میگوید کسانی که چنین تکبر میکنند در قعر دوزخ الهی جای دارند. این وجود ناتوانی که یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، تمام وجود ما سلول سلول و ذره ذره اون در قبض و قدرت اوست. بعد در قبال چنین ذاتی تکبر یعنی چی؟ یعنی استقنا، یعنی بی‌نیازی از خدا اقلام کردن، این بدترین نوع تکبر است. اما بیاییم بله پایین تر، تکبر در قبال انبیاء و اولیاء، تکبر در قبال دیگر انسان ها و هم نوع، اون حالت سرفرازی و گردن کشی که انسان خودش رو مستقنی می داند و تفوق رو نمی پذیرد. کاغذ تورسل رو بزنید سریع بدونید کبر داریم یا نداریم در وجودمون، تا که میگن فلانی این مطلب رو گفته است و از شما بهتر این مطلب رو ارائه داده است. میپذیریم یا نمیپذیریم؟ اگر خوشحالی در وجود من آمد و دانستم و گفتم دست مریضات، از طرف بنده تبریک بگید به فلانی که چنین تحلیل را، چنین مقاله را و چنین کتابی را بهتر از من گفته است و نوشته است، خدا به این جان و دل لطف خودش را شامل کرده است عزیزم. اگر دیدید درون خانه همسر شما نظری رو میدهد ولو در کار تخصصی شما که از فهم شما بالاتر است، گفتید دست مریضات، آفرین بر این فکر و اندیشه، چرا من چنین فکری رو نداشتم؟ چون ندارید این رگه های کبر رو. اما اگر تا که آمد در درونتون گفتید دیگه ما اختیاردار نخواستیم، دیگه نمیخواد تو برای ما تعیین تکلیف کنیم، بدانید این کبر ابلیسی در وجود ما رو رها نکرده است و این دام ما رو میکشد به سوی خودش و بالاخره زمین میزند، ازله میشود، جبلن کثیر میشود. اینش انسان بپذیرد تفوق غیر را نشانه بسیار مثبتی است برای این که در وجود انسان کبر وجود ندارد و عکس اون کاملا نسبت میکند که کبر هست و آدمی گرفتار این انانیت ها و نفسانیت هاست. همین کبر مشکل اصلی نپذیرفتن کار انبیاء الهی بود، یکی از دو مشکلی که اصلی کردن از میکنم بگه همین. بالاخره آقای ولید ابن مغیره حرفش چیه در قبال پیامبر مکرم اسلام؟ وقتی که میشنود سخنان پیامبر رو سه شبانه روز میره در میبنده به روی خودش، وقتی شنید آیات سوره مبارکه زخرف رو رفت سه شبانه روز، این مرد بزرگ عرب که دیگه شهره است، زرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، قرآن میگه وحید قریشه، چنین انسانیست. ابو جهل رفت گفتن کسی که زبان ولید رو میفهمد ابو جهل است. رفت گفت جناب ولید چی شد؟ مثل این که شما هم بچه ها میگن سبا ولیدون سبا ولیدون، مثل این که هم تغییر نظر داری؟ گفت نه احمق، من اینجا نشستم میبینم این مطالبی که شنیدم سخن بشر نیست، سخن جن نیست، سخن عرب نیست، این مطالب چیز دیگری نیست، ظاهر اون تلاوت، باطن اون حلاوت، من نشستم دارم فکر میکنم که این حق را با کدام باطل میتوانم دفع کنم و ابطال کنم. من برای اینجا نشستم دارم فکر میکنم، چرا؟ چون من نمیتوانم بپذیرم یتیم عبدالله 40 سالشه، آقا من 72 سالمه، من ریشم سفید، شیخ القریشم، من برم پا تعلیم و مکتب این جوان 40 ساله بنشینم؟ من 10 پسر دارم که تمام اقتصاد مکه و مدینه رو قبضه کردند، این که مالی ندارد، زری ندارد، زوری ندارد، فرزند ذکوری ندارد، من که تو قبولش کنم این رو به عنوان صاحب اختیار خودم، به عنوان پیامبر خودم؟ تمام اینها رو که بشکافید عزیزان، ریشه استنکار و استنکاف همین است که خدا در اینجا مطرح میکنه، کبره. اینو در اندازه های کوچک و بزرگ میتونیم بالاخره توی محیط سازمان ببینیم، تو خانواده ببینیم، توی مملکت ببینیم، تو جامعه بشری ببینیم، تو نظام سلطه امروز دنیا ببینیم، تو تمام این موارد مشاهده کنیم. این یک نکته. دوم که اشاره کردم، کوه نماد نفوذ ناپذیری است. نوعاً انسان هایی که نفوذ ناپذیرن، یعنی منطق نه نمیپذیرن، سخن حق را نمیپذیرند. اگر یه قدری علمی‌تر این رو من بحث کنم، یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت ما انسان‌ها تغییر پذیری است، تغییر مثبت، تغییر معقول. اما به شکل عادی انسان‌ها در تغییر وضعیت مقابله میکنن و نمیپذیرن. کار پیامبران الهی این بود که بیان وضع رو عوض کنن. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. انبیا الهی می اومدن که این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوبه سقر گیرن، می اومدن وضع رو تغییر بدن، می اومدن وضع فکری رو عوض کنن، وضع اقتصادی رو عوض کنن، وضع اجتماعی رو عوض کنن. شأن انبیا تغییر بود. اما مردم قهرن، اونایی که تحجر دارن و تسلب دارن، در قبال تغییر مقاومت میکنن و این عاملی است که آدمیان رو در طی تاریخ، طول تاریخ، اسیر دام شیطان میکند و طعمه شیطان میکند. انسانهایی که نمیپذیرن تغییر مثبت و حاضر نیستن عوض کنن وضعیت خودشون رو، هیچی رو نمیخوان دست بزنن، نه منطق میپذیرن، نه استدلال، نه برهان، نه دلیل، نه حجت، نتیجه اون میشود که شیطان میتواند این انسانها رو در مهار خودش بگیرد و قرار بده. پس این که قرآن میفهمد و لقد ازل منکم جبلا کثیرا، با همین کلمه جبل نشان داد که علت ازلال و توانمندی و توفیق شیطان اینه. اگر آدمیان رگه های کبر و تکبر در وجودشون باشد، هم داستان شیطان خواهند شد. اگر آدمیان منطق رو زیر پا بگذارند و تن به تغییرات مثبت و منطقی و صحبت ناصحان ندهند، نتیجه آن خواهد شد که سیر شیطانی به نهایت ذلت این جماعت رو مبتلا میکنند. به همین خاطر میبینید در پایان آیه شریف قرآن این جمله رو مطرح میکند: افلم تکونو تعقلون. آیا تعقل نمی کنید؟ راه تعقل است، خدا می داند عزیزان. اگر انسان متعقلانه نگاه کند، کبر در وجود انسان ره ندارد. همیشه بدانید تکبر برخواسته از توهم است و نتیجه توهم توقف است. انسان های متکبر همیشه با وهم خودشان زندگی میکنن، با توهمات خودشون، و توهم آدمی رو زمینگیر میکند و به همه ازلال میرسد. اگر آدمی اهل تعقل باشه، نسبت به خداوند یه بررسی بکند، بالاخره وقتی وجود خودش رو میبیند، استعذار دارید دو ویژگی عمده تفاوت بین صفات ما و صفات خداوندیست. اگر همین دو نکته رو بفهمیم، کجا ما ادعای جزافی خواهیم داشت در قبال حضرت بانی تعالی؟ اگر ما این دو نکته رو بفهمیم، زبان حال ما این خواهد بود که مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طائر قدس اما از دام جهان برخیزم، به بنای تو که گرخند بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. یعنی اگر بدانیم هر صفتی که در وجود ما وجود دارد عرضی است، ما هیچ صفت ذاتی نداریم، نه علممون، نه وجودمون، نه جمالمون، نه کمالمون، نه قدرتمون، هیچ صفت ذاتی در وجود ما نیست. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر بیرون اومدیم، صفر مطلق، هیچ دانشی نیست. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، بالاخره این سطح یه تاریخ کردیم، یه چیزی، اصطلاحاتی، علمی، دانشی در وجودمون اومد و این علم و دانش هم نمیماند. این صفت علم زائل می شود از این وجود، از این وجود زائل می شود. و منکم من یرد الى ارزل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. به جایی می رسد که مرجع عالی رنج در صحن مبارک وجود مقدس امیرالمؤمنین در نجف اشرف می ایستد، به نماز مغرب خواندن میگه بسم الله الرحیم میماند. فقط میفهمه که از هر روز کوتاه‌تر شده، اما نمیدونه چرا کوتاه‌تر شده است. باز تکرار میکنه بسم الله الرحمن الرحیم میماند. مرحوم استاد فهمیدن از پشت سری که از آقایان گفت بسم الله الرحمن الرحیم، آقا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، نمازشون رو ادامه دادن. و منکم من یرد الی ارذل العمر. این هست. اگر قدرت و قوت است، همین است عزیزان. من اینو گاهی گفتم در مباحثم. مرحوم پدر چشمشون مشکلی داشت، من اینو بردم پیش یکی از پزشکان و حاضر شهرمون که از شخصیت‌های ممتاز کشورن در بحث قرنیه و اینها، خب مشغول معاینه پدر بودند و یه مرتبه اومده کسی منشیشون چیزی گفت به من، گفت فلانی اگر ازدی که از دوستان هست اونم بیاد. دو گفتم خواهش میکنم، اختیار ما شماست. دیدم درب مطب باز شد، یه انسانی که از واقعا این مقدار ارتفاع در شاید فراتر قد تمام این پهنای درم گرفته است این بدن. یه نفر پای راست رو می آورد جلو یک 10 سانتی، یکی پای چپ رو می آورد جلو، یکی بازوی راست رو به تمام معنا گرفته بود بشونش، یکی بازوی چپ رو، اینو می آوردن جلو، نابینای کامل، عصا هم دست خودش نشوندن. آقای دکتر خوابشو به من رو کرد، گفت فلانی فهمیدی این کیه؟ گفتم نه. گفت این همان، اسم نمیبرم دیگه حالا بنابر جهتی، گفت این همون پهلوان اسفراینی معروف کشور است که 15 سال بازوبند پهلوانی اول کشور رو هیچ که نتونست از بازوش باز کنه، تا خودش باز کرد رو زمین گذاشت، گفت نوبت جوانتر هاست. و در طول دوران کشتی کسی پشت این رو، کشتی پهلوانی، پشت این رو کسی به خاک نزد. امروز زندگی پشت او را به خاک زده است. این قوت ها میاد اما میرود عزیزان. این صفات ماست. هر صفتی که در وجود ما انسان هاست، اگر قناست آن را به شبی برند و آن را به تبی. اگر این اومد و دانستیم و توکل علی الحی الذی لا یموت، اما خداوند ولا حب ولا قوت الا بالله العلی العظیم، تمام صفات او ذاتی است، دیگه ما کجا من عرضی میتوانم در قبال اون ذاتی قد علم کنم به اظهار کبر داشته باشم. میدانیم وچه دوم فرق، صفات خداوندی مطلق است اما صفات ما نسبی و محدود است. من محدود در قبال لایتناهی نامحدود کجا میتوانم بحثی داشته باشم؟ میشی قطر باران زرب ریچکید، خجل شد چو پهنایه دریا بدید. من کجا میتونم در قبال احدی اوحدی ازلی ابدی سرمدی ادعایی داشته باشم؟ دیگه اینجا وقتی انسان به این شناخت میرسد سرشو پایین میندازد، میگد ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. همان میگوید که سید المرسلین محمد مصطفی بازگو میفرماید، با افتخار هم میگوید خدایا نه تو رو شناختیم آن گونه که باید بشناسیم و نه عبادت تو کردیم آن گونه که باید تو را عبادت کنیم. یه کبری نمیماند. و نسبت به انسانها عزیزان و دیگران همین است، هر بیش گمان مبر که خالی است، شاید که پلند خفته باشد. خدا میداند اون کسانی که هستند تو جامعه و دل جامعه و آشنا هستند با دلهای مردم و سفرهای دل باز میشه پیششون، گاه یه نمونه هایی رو در بین انسان ها میبینید که باید سالها قبطه ی حالات خوش اینها رو بخورید. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ دلمون رو خوش کردیم به یه تیتری، عنوانی، اصطلاحی، تایتلی، نمیدانم. حال که نگاه میکنید که چه دلهایی خدا به بندگان خیشگاه داده است، اینها کجا هم در معرفت و عرفان، اینها کجا هم در موفقیت، و ما درمون خوش کردیم به 4 تا اصطلاح یا عنوان و قضایای این چنینی. دیگه کجا انسان کبرش میگیرد وقتی میبیند و وقتی که ضعف‌های خودش رو میبیند؟ شنیدید قصه طاووس مثنوی را؟ وقتی پای زشت خودش رو طاووس نگاه میکرد، بعد هرچی براش کف میزدن خودش سرش پایین میداخت. وقتی انسان میداند کاستی ها و ضعف های خودش رو، دیگه این انسان نمیتواند گردن کشی مقابل دیگران بکند و کبر وجودش رو بگیرد. شیطان نمیتواند این انسان رو طعمه و دام کند. و هنگامی که انسان حاضر میشه بپذیرد تغییرات منطقی را و تغییرات مثبت را، جامعه بشری این سیر رو دارد. انسان معقول آنی نیست که راکد باشد، تسلب، تهجر، رکود همیشه انسان رو واپس میزند، متوقف میکند. و آنه که اساساً وجودن انسان مؤمن باید در حال حرکت و تحرک و پویایی باشد، نباید متوقف باشه انسان. تغییرات مثبت رو و معقول رو که بپذیریم، دیگه اینجا دام شیطان برای ما کمرنگ میشود. ایش افلم تکون و تعقلون، با تعقل میرسیم به مقابله با چنین مشکلی. اما این گروه کارشون به انجام کشید که خداوند میگوید هاذه جهنم التی کنتم توعدون. اونهایی که جبل بودن به این حالت رو داشتن، این پایانیست که در انتظار اونها وعده قهر و دوزخ خداوندیش به مقتضای اون که عمل کردن. بسلوه لیوم بما کنتم تکفرون، وارد شوید اما علت ورودتون خودتونید. بالاخره بارها و بارها خوندید در قرآن عزیزان واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. سوخت جهنم انرژی هسته‌ای نیست، انرژی فسیلی نیست، انرژی برقابی نیست، خورشیدی نیست. سوخت جهنم ما هستیم، سوخت جهنم خود انسان، اصلا جهنم ما خودمون هستیم، کمان که بهشت ما خودمون هستیم. بهشت معنای دیگری ندارد، جهنم معنای دیگری ندارد مگر پروداکت خود ماست، تولیدات خود ماست. به ما کنتم تکسبون، به ما کنتم تحملون و تمام این مواردی که خداوند بارها و بارها برای هشدار و تذکر میدهد. خب حالا این قسمت یه قسمت عجیبی در این آیات است که انشاءالله بتوانیم بگیم. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. اما اونها که در دام ابلیس گرفتار آمدند و شیطان و به اذلال رسیدند، وقتی به این حال و روز میرسند، این گفتمان خداوند با این جماعت است. اون سن الیوم در این عالم نخت ما علی افواهه، ختم میکنیم بر فوح، افواه و دهان ایشان. کلمه ختم به معنای سر به مهر کردن، وقتی ارتباط بین درون و برون چیزی رو میبستن و قطع میکردن، در گذشته های دور اینو مهرموم میکردن، یعنی یه نامی رو مهرموم میکردن، در نامه رو میبستن. بعدها اومدن لاک آوردن، لاک و مهرش میکردن. اخیرا اومدن دیگه سرب فرانسوی رو گرفتن، پلوم پلوم میکردن. وقتی میخواستن چیز رو ببندن، تعطیل کنن، کل اینها در کلام عرب میشه ختم. ختم یعنی سر به مهر کردن چیزی، یعنی بستن. الیوم نختم علی افواهه، امروز ابزار گفتن دارند اما توان گفتن ندارند، چون پلم شده است، دهانها خاموش، بسته است. نختم علی افواهه، به جای اون که زبان گویا باشد و تکلمنا ایدیهم و با ما سخن میگوید دستهای ایشان و تشهد و ارجلهم و به شهادت می نشینند پا و قدوم این انسانهایی که به اینجا آمدن، البته به ما کانو یکسبون است. این شهادت و این سخن به آنیست که عمل کردن و رفتار کردن. حالا من اینجا رو مقداری با توضیح بدم خدمت عزیزان. آیه شریف چنین بازگو می کند که فردا قیامت زبانها بسته است. خب به هر حال ما می دانیم که ما از برکت این زبان از چه محلکه ها خودمون رو در زندگی نجات داریم. با این قدرت زبان و با این نطق گویا و با این تسلط در بیان و استدلال، اونچنان ذهن این قاضی رو مشوش کردیم و منحرف کردیم که هیچ حکمی علیه ما نتونه صادر کنه. این وکیل زبده‌ای که شما گرفتید مسلط بر احکام کلام و نمیدانم قواعد و قوانین، و اونچنان مسیر دادگاه رو عوض کرد که همه متحیر ماندن. فیلم سینمایی رو میسازن که این چه وکیل قدرتمندیست که میتونه تو محکمه ها چنین بیرون بیاید با این قدرت زبان و بیانی که دارند. مثل این که در محکمه عدل الهی زبانها و کلامها کارایی ندارد. از جهت قضایی شاید پرونده وقتی این گونه که عرض میکنن بسته میشه، قاضی عادل آرامش تمام و کمال دارد. هنگامی که پرونده با اقاریر بسته میشه، با اقرار، این بهترین پرونده است. هنگامی که خود متهم مجرم اقرار میکند و قاضی حکم صادر میکنه، وجدان راحتی دارد این قاضی، با آسودگی خاطر حکم رو، اقرار رو پرونده خوابیده است. مثل این که در عالم قیامت اولین چیزی که دیده می شود در پرونده های الهی و این گونه انسان ها ابتداعاً اقاریر است و تکلمنا ایدیهم، خود دست ها سخن می گوید و کلام در می آید، اقرار ها تأمین می شه، تأمین دلیل کامل اقرار در پرونده موجود داره، موجود است. اما می گوید تکلمنا ایدیهم، چرا دست؟ چون روشن برای ما انسان ها در میان همه اندام و جوارح ما انسان ها عضوی که از همه بیشتر در خدمت ماست دست است. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید، این دست است که میزند، میگیرد، میبندد، امضا میکند، قبض و بسط میکند. دست نماد قدرت است. ید ید الله فوق ایدیهم، ید نماد قدرت است در بین انسان ها. این که میگه المسلمون سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان واقعی آن کسیست که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در سلامت و امن باشند. دست، پس دست نماد قبض و بسط و تصرف است. لذا میفهمد و تکلمنا ایدیهم. خب اما به دنبال اون و تشهد و ارجلهم، بعد از اقرار دیگه بهترین دلیلی که میتونه پرونده رو کاملا جمع جور کند برای صدور رأی، شهادت شاهد عادل و آگاه و کافی است. شهود و بیانه عادله به تعبیر فقهی و قضایی اسلامی. و تشهد و ارجلهم، و رجلها و پاها به عنوان ناظر و شاهد به صحنه می آیند و شهادت می دن. البته می دانیم عزیزان این اختصاص به پا در قرآن نداره. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون میگن تو چرا میگی من فلان جا تماس این چه برقرار کردم، تو چرا اومدی شهادت میدی، خود آلت جرم اومده داره شهادت میده. قالوا لشهودهم لما لجلودهم لما شهدتم علینا، قالوا انتقل الله الذي انتقل كل شيء، یعنی خدایی که همه چیز رو در این عالم به سخن در آورده است، این جل رو هم به سخن در آورده است. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، این مال اینها نیست، چشم، گوش، تمام اندام و جوارح ما فردا شهیدان ما خواهند بود. اینو اشاره کردم، بگذارید فقط گذرا اسم میبرم. ببینید ما شش تا شاهد داریم فردای قیامت، شش شاهد داریم فردای قیامت بر کوچکترین اعمال ما، در صدر و الله من ورائهم محیط. اولم یکف ربک انه علی کل شیء شهید، اولین شاهد خود خداست، شاهدی که فن شاهده هو الحاکم، شاهدی که قلم هم دست خود اون شاهد است، شاهدی که نیل مستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و علانی، شاهدی که به تعبیر جناب سعدی میشه در رو به روی همه بست، اما در رو به اون شاهد نمیتونیم ببندیم، نه در به دل رو میتونیم ببندیم. علیم به ذات صدور است و هیچ، ابتداعا مقام شهادت از آن ذات پروردگار است. به دنبال اون انبیاء و مرسلین، رسولان الهی، و برای ما و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، وجود نازنین محمد مصطفی. نبی مکرم به نص صریح آیات شریفه قرآن دومین شاهد و شهود ما در قیامت خواهد بود. عزیزان به دنبال اون اعتقاد ما این است، حضرات معصومین ائمه علیهم السلام، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این که در اصول کافی روایات مفصل رو میبینید، از اعتقادات ما این است که ما عنوانی داریم تحت عنوان عرض عمل، عرض عمل، نه این که شما گمان کنید اگر ائمه شاهدند به این معنا که الان که با اینجا نشستیم یا تو اتاق خوابمون که بودیم یا توی جایی بودیم اونا دارن نگاهمون میکنن، این ذهنیت گاهی برای بعضی از عزیزان پیش میاد، نه این نیست. ملائکه الله عرض عمل رو به نزد ایشان میبرند، یعنی بنابر روایات معتبر ما دوشنبه و پنجشنبه مجموعه اعمال و رفتار شیعیان را امت به محضر وجود نازلین حضرت ولی عصر در این عصر و زمان ما خواهد رسید. وجود مبارکشون نگاه میکنن، بعد اون مناجاتی که سید ابن طاووس شنید عصر و غروب جمعه است طرز میکنن، که وقتی گفت وارد سرداب مقدس شدم دیدم صدایی میاد، گوش دادم، اونقدر سید ابن طاووس آشناس به ولی عصر که آهنگ و اینتونیتیشن کلام حضرت رو میشناسد، دیدم آهنگ صدای امام زمان است، دارن میگن اللهم ان شیعتنا منا خلقو من فاضل تینتنا و اجنو به ما محبتنا یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا. پروردگار این شیعیان بالاخره شیعیان ما هستند، اینها با غم ما غمین میشن، با شادی ما شاد میشن. اینها گاهی یک کارایی رو انجام میدن اتکالن بنا، گاهی تکیه هایی میکنن که نباید بکنن، اما پروردگارا از حسنات ما بردار و به نامه اعمال شیعیانمون بیحضا. سومین مقام شهادت وجود مبارک معصومین علیهم السلام. چهارمین مقام شفاعت به نظر بسیاری از بزرگان صلحا و اولیاء خاص خداوند سبحان. پنجمین مقام شفاعت اندام جواره و اعضاء خود انسان، همین هایی که داره قرآن مطرح میکنه، کار اینجا یک تفسیر مادهی داره من عرض میکنم. ششمین مقام شفاعت آنیست که امیر ملک کلام در نهج البلاغه اشاره میکند، خدایا امام سید الساجدین در صحیفه میگوید و ما انشأت من اصناف خلقک، خدایا الان که من دارم این کار میکنم شاهد میگیرم، امام میفهمن شاهد میگیرم این در را، این دیوار را، این درخت را، این آسمان را و این زمین، و اینطور محکم به شما عرض کنم زمین و زمان شاهد ما در قیامت، زمین و زمان، یعنی هر قطعه زمین شهادت خواهد داد. شک نکنید این قطعه بلوار شهرزاد فردای قیامت شهادت خواهد داد که در یه ایام فاطمه‌ای، در یه غروب جمعه دین نشستن این مطالب معاد رو گوش دادن، این شهادت میده این زمین فردای قیامت. زمان شهادت میدهد، حالا این هر کجا باشد، در هر شرایطی باشه، این شاهد. شش شاهد ما داریم. البته این جمله رو بگم چون وقتی این بحث مطرح میشه یه حزن نگاهی تو دل بعضیامون میاد نسبت بعضی از اعمال و رفتارهایی که داشتیم. اگر ما عملی داریم و رفتار زشتی داریم که از اون رفتار فاصله گرفتیم و واقعا به معنای واقعی توبو الالله توبتن نسوحا و رجوع الالله داشتیم، دیگه کار با اونجا میرسد که کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و شمس. یعنی دقیقا خداوند امر میکند به اون ملائکه خاص که اگر یکی از این گروه رو ملائکه بدانیم برخلاف نظر اونهایی که اولیاء و صلحا میدونن، ملائکه اکتمی فراموش کنید، محو می شود. پیامبر از وجود شریفش فرمت می شود، به زمین خطاب می رسد اکتمی ما کان له علیک من الذنوب، پاک کن. به زمان یعنی یه ریسرف کامل می شود، محو کامل می شود. وقتی انسان به تمام معنامیات رجوع میکنه، بعد در قیامت تو روایات داریم یه عده دلنگرانن خدا چی میشه اون قضیه ما الان اگر از امیر حضرت زهرا سلام الله علیها تو این عرصات، بعد خطاب میرسد از مستر زنجانا که بنده من نگران نباش، این نکته فقط بین من و تو هست، این فقط بین من و تو هست، بدون هیچ که مطلع از این راز نیست، بین من و تو بود، حل شد، ما هم حلش کردیم، اگر سه جور دیگری شد. در اینجا می فهمد و تشهد و هر جلو. حالا که توجه دارید من این جمله رو اضافه کنم، این جمله سنگینه که دارم میگم خدمتون، اختزای محفل ما هست به حمدالله، بلا شاید این رو باید درز میگرفتیم از سخن و حذفش میکردم، اما بازگو میکنم. یه نکته بسیار مهم در باب شهادت وجود دارد، شهید و شاهد و گواه همین الان در تمام عرف دنیای امروز و در نظام حقوقی و قضایی و جزایی اسلام. شاهد وقتی میخواد بیاد به صحنه، ما دو مقام داریم در شهادت، یک مقام تحمل شهادت، دوم مقام اداء شهادت. تحمل شهادت یعنی که کسی داره کتک میخوره میگه آی مسلمان من سمع و جلنیم ینادی یا للمسلمین فلم یجبهو فلیس به مسلم. اگر یه مسلمانی داره داد میزنه مسلمان ها به دادم برسید، روشون اون طرف میکنن مسلمان نیستند. یا تو ببینی اینجا داری منو میزنه، تو شهادت بده. الان این میشه مقام تحمل شهادت. میگذره 3 ماه 6 ماه بعد میگه آقا تو دیدی روز منو زد، حالا بیا دادگاه در حضور قاضی بگو. این میشه اداء شهادت. دقت کردید؟ قیامت مقام کدومی چیه؟ اداء شهادت. دنیا چیه؟ تحمل شهادت است. حالا خوب دقت بفرمایید، شاهد وقتی میخواد شهادت بده، به عرف خودمون بگم، اگر یه جوان نابالغی، یه عزیز نور چشمی ما در یه پسری مثلا در 12 سالگی یک صحنه رو ببینه، 13 سالگی یه صحنه رو ببینه، نمیتونه بره به دادگاه شهادت بده. اما وقتی که بالغ بشه میتونه بره به دادگاه شهادت بده. یعنی بلوغ شرط اداء شهادت است، نه تحمل شهادت. مهم نیست اگر نابالغ باشه این صحنه رو ببینه. بعضی از شروط در مرحله تحمل هستن، در مرحله اداء ضرورت نداره و بالعکس. اما یک شرط هست که باید در مرحله ادا تحمل شهادت 100% باشه و در مقام ادا هم 100% باشه، و اون اینه: اگر کسی صحنه ای را میبیند که میخواد این رو ضبط کنه و بعد شهادت بده، باید این همراه با علم، ادراک و شعور باشه. بود ان علمن و ادراکن بشه، نه ان حدس و تخمین و شبهی دیدم مثل این که فلانی بود، نه، بود با علم و گواهی و شعور باشه. حالا اگر صحنه رو با علم و شعور دید، میتونه بره بعد در دادگاه شهادت بده. دقت کردید تا چی میخوام عرض کنم؟ خدا میگوید این پوست فردای قیامت شهادت میدهد، این پا شهادت میدهد، زمین و زمان شهادت میدهد. عزیزان، اینه که خیلی از بزرگان به این نکته رسیدن به اعتقاد دارن، حتی کسانی مثل صاحب المیزان مرحوم علامه سید المفسرین حضرت آقای طباطبایی، که این گونه آیات قرآن نشان میدهد تمام اجزاء وجود و هستی دارای شعور هم. همین الان دارای شعور هم. که میتونن فردا بیان شهادت بدن. این شهادت که سوری نیست، محکمه عدله. اینها تا شعور نداشته باشن که نمیتونن شاهد فردا باشن. باید این صحنه رو، این زمین و زمان به شعور ضبط کنن، بعد بیان شهادت بدن. اگر این نظریه باز بشه بابش و مورد تایید باشه، که دور نیست که مورد تایید باشد، و قوت این مطلب رو میتواند آیاتی به یفصاید، مثل و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ موجودی نیست تو وجود که تسبیح خدا کند ولو شما تسبیح اون را نفهمید. بعد کار با اونجا بکشد که بگوییم استن حنامه از هجر رسول میرید تو مسجد النبی، میگن برید پای این ستون توبه درو کرد نماز بخونید، بعد میگن از ستون حنانه هم فراموش نکنید، استوانه حنانه کنار استوانه حرس الحراسه، برید کنار. چی استوانه حنانه چیه؟ میگن نمیدونید ماجراشو؟ نه نمیدونیم. میگن آقا پیامبر وقتی خطبه میخواندند یه چوب خشک خرمایی بود به اون تکه میدادند، پا به سن گذاشت رسول خدا، اصحاب دیدن پیامبر ضعیف شده، یه منبر 2 پله برای رسول خدا درست کردن. پیامبر روز اولی که اومدن پاشونو بگذارن روی این منبر 2 پله بنشینند خطبه بخوانند، یک مرتبه یه صدای عجیبی فضای مسجد النبی رو پر کرد. اصحاب نفهمیدند چیه، کجاست. نبی مکرم آمدند، دست مبارک رو بر اون چوب خشک خرما کشیدند، صدا قطع شد، رفتن نشستن بالای منبر. اصحاب سوال کردن یا رسول الله چه بود؟ فرمودن به خدا قسم اگر آرامش نمی کردن تا قیامت ناله می زد. یعنی استن حنامه از هجر رسول ناله ها می زد، ناله ها می زد، چو ارباب عقول به تعبیر مولوی، ناله ها می زد، چو اربابه. این یه بحث مهمیه، این شعور. حالا اینه که بعضی ها بالاخره حتی این رو اومدن تو بحث فیزیک و کوانتوم پیاده کردن، دنبال یه بار دیگه غیر الکترون و پروتون و نوترون هن، دنبال ایون هن، دنبال ذره دارای شعور هن، بحث تئوری شعور مطرح میشه. اون نویسنده کشور خودمون هم وطن خودمون اون کتاب معروفش و اینا دیگه بحثایی که به دنبالش اومده و الان تو دنیا دارن روش مطالعه میکنن. حتی از این باب ها هم میشه وارد این قضايا شد. حالا فرمود الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون ولو نشاء لتمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا یبصرون. همین هایی به اینجا رسیدن، ما چشم اینها رو در دنیا نبستیم، گوششون هم نبستیم، اینها دیدند، شنیدند، انتخاب کردند متاسفانه خط شیطان را. اینها تحمیل نشد براشون، جبر نشد براشون. ولو نشاؤ، اگر ما میخواستیم تمس میکردیم، تمس این چیز رو محو کردن، ما چشمشون رو محو میکردیم در دنیا، نکردیم. اما خودشون فاستبقوا الصراط، من اینو میگم که ختم سخن رو قرار بدم به این بحث، فاستبقوا الصراط، اینها از صراط سبقت گرفتن، از راه سبقت گرفتن. میشه از راه سبقت گرفت؟ بله، از مهمترین دامهای شیطانی و از مهمترین عوامل انحراف در جامعه بشری اینه که خدا مطرح میکند افراط و تفرید در همه مسائل، در ارتباط با خداوند، در ارتباط با خلق، در دینداری، در شریعت. من اوجشو میگم، شما نقطه های پایینشو، تمام اسمهایی که امروز تو دنیا میشناسیم، اینهایی که تو 200-300 سال اخیر تو اروپا اوج گرفتن، همشون افراط و تفریط بودن. یکی کنش، یکی واکنش، یکی تاب، یکی بازتاب، همه افراط و تفریط بوده است که جامعه بشری گرفتار شده است. اگر ما چشم اینها رو میخواستیم در دنیا محو، اما بود چشمشون، اما رفتند، گاهی از اون سو افتادند، گاهی از این، گاهی رفتند در دام افراط، گاهی تفریط. آیه اول سوره مبارکه حجرات، اینو در بحث تفسیر حجرات من مفصل نوشتم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. کسانی که ایمان آوردید، یکی از چیزهایی که شما رو تهدید میکنه اینه که از خدا و رسول جلو بزنید، بشید کاسه از آش، داختر از دایه، مادر از مادر، مهربانتر از پاپ، کاتولیکتر. هشدار جدی رو خداوند مطرح. اینم دام شیطانی است که معل اصل در این دام شیطانی بسیاری گرفتار شدن. و تاریخ اسلام دید، دوستانی که اهل مطالعه اند، یک کتاب در اینجا داریم، علامه مصلح و مؤثر در جهان اسلام در دوران معاصر ما، مرحوم سید شرف الدین لبنانی، که این اخیراً همه که دو سال قبل در قم اون معتبر و همایش بزرگ داشت ایشان رو برگزار کردن، یکی از کتاب‌های ارزشمند ایشان النص و الاجتهاد، صد مورد از این تقدم‌ها می نویسند در تاریخ اسلام، صد مورد می نویسند. النص، نص یعنی عین متن کتاب خدا و کلام، اجتهاد یعنی نظر من در قبال اینها. خدا نعوذ بالله، نعوذ بالله اینجا درست مطلب رو نگفته، من میگم نعوذ بالله، پیامبر نفهمیده اینجا درست بگه، حالا من بهترش رو میگم. النص و الاجتهاد اینا رو می نویسن. آمدن باز من گفتم کتاب، گفتم حالا انشاءالله که دوستان اینا رو، ما سر کلاس دانشگاه عادت من اینه که هر جلسه درسی می دوستا کتاب به دانشجو میگم، بعد آخر ترم میگم حالا چند تا از اینا شما نوشتین حداقل، نخوندید که طلبتون اسمشو نوشتید حداقل، دو تا کتاب من خواهش میکنم بخونید این دو کتاب رو عزیزان، اگر میخواید دقیق بدونید وظایفتون رو. یکی وضوء پیامبر، دیگری نماز پیامبر، نوشته دانشمند توانمند صاحب قلم محقق حضرت عالی شهرستانی، قاضی اسدی شهرستانی. وضوء پیامبر و نماز پیامبر دقیقاً ثابت است در تاریخ، پیامبر در طول عمرشون یک بار نمازشون رو با دست بسته نخوندن، هیچ کس هم اختلاف نداره درش، نه شیعی نه سنی. دوران خلافت خلیفه اول یک مرتبه خلیفه با دست بسته نماز نخواند، جناب ابوبکر. دوران خلیفه دوم شد، دو سال اول دوران خلافت خلیفه با دست بسته نماز نخواند. ایرانیان آمده شد میکردن به پایگاه خلافت، به جای مدائن به مدینه میرفتن دیگه، ایرانی ها دیگه اوضاع عوض شده بود دیگه. خلیفه دوم نسبت به ایرانی ها دل خوشی نداشت، اصلا با ایرانی ها آبش در یه جور نمیرفت، با ایرانی ها اصلا یه حالت خاصی داشت. جناب خلیفه این حالتو داشت. ایرانی ها که اومدن بعد یه مرتبه بعضی ها کنارشن، خب با اون ادب خاص ایرانی دست ها رو گذاردن به سینه و سرها پایین و تعظیم و گویی چی کار من مسخره میکنید؟ اینو مرحوم سید چراغ‌الدین مینویسند، با مدارک اهل سنت مینویسه ایشان، نه حرفای خود ما مثلا شیعه بگیر اینها رو، نه با مستندات خود برادران اهل سنت مینویسند. بعد گفتم نه حاضا امر رو نعظم و بهی ملوکن، ما بزرگانمون رو اینطور تنظیم میکنیم. خلیفه فکر کرد، گفت این خیلی جالبه، اگر بنا باشه که یک انسان رو اینطور ما تعظیم کنیم، چه کسی بهتر از رب العالمین؟ من بعد ما یه بخشنامه متحد المعال میدیم که همه وقتی با خدا صحبت میکنن با دست تعظیم شده صحبت کنن. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. آیا پیامبر نمیتوانست این رو بگه؟ آیا خدای پیامبر به پیامبر نگفت؟ صد مورد در تاریخ اسلام از خیلی ها در این کتاب می نویسند. من یه جمله میگم سخن پایان می رسنم. یکی از اون مواردی که خیلی از این غمهای این ایام از دل اون برمی خیزن این بود. چه بخره؟ گفتند جناب فاطمه پدرت رسول خدا گفته است نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا و ما ترکناه صدقه. راوی حدیث کیست؟ ابوبکر. پدرتون گفته است ما انبیا هیچی به میراث برای فرزندانمون نمیگذاریم، هر چی ما داریم صدقه برای امت، ما غیر دیگرانیم. مگر خدا در این کتاب نگفت اولی الارحام بعضهم اولا به بعض این که کتاب الله؟ مگر آخرین آیه که بر پیامبر نازل شد در باب احکام آیات پایانی سوره مبارکه نساء آیات ارث نبود؟ مگر خون پیامبر از بقیه رنگین تر یا دیگران از پیامبر رنگین تر است؟ اصل اول اشتراک بین امت پیامبر فرقی نداره در اینجا. اونم الانبیا، مگر انبیا گذشته میراث نداشتن؟ حالا الان عرض میکنم بهتون، میخوام جواب این رو بگم، اما یه جمله رو بگم بخترم رعایت میکنم. این گفته شد خلاف تمام نصوص قرآن، هیچ راوی دیگه این حدیث نداره. فخر رازی امام المفسرین، بزرگترین مفسر اهل سنت، وقتی میرسه به بررسی این حرف میگه اگر بنا بود این حدیث نقل بشه، این رو باید عباس نقل میکرد، علی نقل میکرد، فاطمه نقل میکرد، جعفر نقل میکرد، که اینها مربوط به اینها میشد بحث ارث. به خلیفه ربطی نداشت بحث ارث که بخواد پیامبر بون بگه، و این وحدت نقل نمیتونه دلیل اعتبار باشه، و میپردازه به مخدوش کردن این حدیث. حالا اما یک بام و دو هوا، با اوکه یجور و با این لا یجور به تعبیر عرب ها. اما از فاطمه که گذشت تمام همسران پیامبر میراثشون رو بردن، ولو دختر جناب خلیفه. چطور شد؟ بنا بود که نباشه که، انبیا که بنا بود میراث نداشته باشن. اومد وارد مسجد شد. الله اکبر. خیلی ساعت عجیبی است عزیزان این غروب جمعه، خیلی ساعت خاصی. بسیار خوشبختم از اینکه حتم رو دو سه دقیقه اختصاص بدم به حالتی که میدانم قلب وجود مبارک امام زمان رو متوجه میکنه به همه مون انشاءالله. وقتی وارد مسجد شدن حضرت زهرا با جمعی از زنان اطرافشون بودن، تنها نبودند. این متن عبارت اینه: اخذت جلبابها و خمارها، پا پوشششون رو کامل کردن، اومدن وارد مسجد شدن. اما وقتی وارد مسجد شدن، تا که حضرت زهرا نشستن، انت از ماده انین میاد، یعنی یه آه عمیق جانهایی کشیدن. فرتج المجلس، تمام مسجد شروع کرد به لرزیدن و اشک ریختن، حتی خلیفه، حتی ابوبکر شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن. من نمیدانم تو ناله فاطمه چه بود که همه رو منقلب کرد. این چه سوزی در این ناله بود؟ ما یه چیزی می، من از تصویر این غم ناتوانم، من از تحریر این غم ناتوانم که تصویر سنه آداش به جانم. تو را طاقت نباشد در شنیدن، شنیدن کی بود؟ تکان خورد مجلس تا که مجدد زهرای مرضی فهمد الله و اسنا، تا که حمد خدا رو گفتن، اعوذ بالله، شروع کردن به صحبت با صدای زجه مردم. من چیزی که به ذهن خودم اومده، شاید ورود حضرت با حالت خاصی بود که مردم دیدن 18 بهار رو، اما حالت خاصی رو. و وقتی صحبت کردن، احتمال داده میشه که اول آهنگ سخن فاطمه و لحنشون خیلی مرتعش بود و خیلی محزون بود که این حزن در جماعت اثر گذاشت. ادامه دادن تا رسید به این قسمت. من همین جمله رو میگم بس. گفتن اف حکم الجاهلیت تبقون، آیا حکم جاهلیت رو دارید عمل میکنید که در جاهلیت دختران از پدران میراث نمی بردند؟ افیک یبن ابی قحافه، یبن ابی قحافه، پسر ابی قحافه ابابک، افی کتاب الله انترف اباک ولا ارسم، آیا در قرآن آیه ای داری که تو از پدرت میراث میبری اما من از پدرم رسول خدا ارث نمیبرم؟ شروع کردن یک یک آیات رو خوندن و ورث سلیمان و داوود یرثونی من لدنی، من لدن که ولی، شروع کردن یک یک آیات قرآن رو از انبیاء پیشین تا خود پیامبر در مورد میراث خوندن. هیچ جایی برای کسی باقی نگذاشت فاطمه. مطلب تمام و مستدل. به ادامه خطبه انشاءالله توفیق باشه. فردا پس فردا تیکایی از این خطبه رو بیشتر خدمت دوستان میخونم. اما دیگه خطبه تمام شد و فاطمه به خانه برگشت. اما وقتی که برگشت، خطاب کرد به همسر بزرگوار، ابن ابی طالب. نگفت یا ابوالحسن، نگفت یا امیرالمؤمنین مثل همیشه، گفت یا ابن ابی طالب، اشتملت شملت الجنین و بعدت حجرت الزنین. پسر ابی طالب، چرا کنج خانه نشسته ای؟ تو آن شیری هستی که این روباها رو چنین و چنان می کردی؟ مثل این که اینجا دیگه امیرالمؤمنین یه نگاهی به فاطمه کردید، فاطمه حق دارد که چنین سخن بگوید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.